بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روابط اجتماعی و ارزش این روابط در چارچوبه نظام ارزشی اسلام بود. بحث کردیم که این گونه روابط به صورت‌های مختلفی تصور میشه. گاهی هست که رابطه بین دو شخص یا بین دو گروه یا بین دو جامعه به صورتی است که موجب تأمین منافع و مصالح مادی هر دو طرف میشه و همینطور مصالح معنویشون هم در سایه این روابط تأمین میشه. و گاهی هست که این روابط موجب ضرر زدن به منافع مادی و معنوی هر دوست. در این دو صورت حکمش روشنه. اگر روابطی موجب تأمین مصالح مادی و معنوی هر دو باشه، کاملا مورد قبول هست و دارای ارزش مثبت است. و همینطور اگر موجب به خطر افتادن مصالح مادی و معنوی هر دو باشه، اون هم بدون شک ارزش منفی داره و چنین چیزی مطلوب نیست. آیات کلمه قرآن هم در این زمینه خیلی فراوان و گویاست، جای شک و شبهه‌ای در اینها نیست. شاید یکی از روشن‌ترین آیات در این زمینه همین آیه 29 از سوره فتح باشه که در اوصاف کسانی که همراه پیغمبر اکرم هستند و معیت با آن حضرت دارند می‌فرماید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رابطه با کفار موجب از دست دادن منافع و مصالح مادی و معنوی اونها هر دو میشه و یا دست کم موجب ضررهای معنوی، ولذا مؤمنین در مقابل اونها میبایست سرسختانه برخورد بکنن و هیچ انعطافی نشون ندن. اشداء و علی الکفار. برعکسش در میان خود مؤمنین این روابط دوستانه موجب این میشه که اونها هم مصالح مادیشون تأمین بشه و هم مصالح معنویشون. ولذاست که در اونجا باید روابط مثبت داشته باشن و از نظر ارزش نظام ارزشی اسلام هم ارزش مثبت داره. حالا بحث در مواردی است که یکی از این منافع تأمین میشه و یکیش به خطر میفته، یا منافع مادی تأمین میشه و مصالح معنوی به خطر میفته یا برعکس. اینجاست که بر طبق یکی از اصول کلی که در ارزشیابی روابط اجتماعی مطرح کردیم، باید مصالح معنوی مقدم داشته بشه بر مصالح مادی. بنابراین اگر مصالح معنوی تأمین میشه ولو ضررهای مادی هم داشته باشه، در اونجا باز این روابط مطلوبه. البته یک حالت استثنایی میشه فرض کرد که ضررهای مادی به حدی برسه یا در یک شرایط خاصی باشه که مصالح معنوی را هم تهدید بکنه. مثلا فرض بشه که این روابط موجب این باشه که اصلا کیان جامعه اسلامی به خطر بیفته، از لحاظ اینکه از نظر مادی محتاج به بیگانگان بشه و وابسته به اونها بشه و مجبور بشه که راست دست گدایی به سوی کفار دراز بکنه، که این به طور قطع در دراز مدت مصالح معنوی جامعه اسلامی را هم به خطر میندازه. اینا یه حالات استثنایی است، ولی حالت کلی این است که اگر منافع معنوی تأمین شد، ضررهای مادی فدای اون منافع معنوی میشه. مثلا قرآن کریم مؤمنین را تحریص می‌فرماید که به یاری اون مستضعفینی برند که در بلاد کفر هستند. هم با کفار بجنگند برای نجات اونها و هم کمک مادی به اونها بکنند. مسلماً در کوتاه مدت چنین رابطه ای موجب ضررهای مادی برای جامعه اسلامی خواهد بود. هم اموالی را باید در این راه صرف کنند و هم افرادی را احیانا در جنگ و جهاد از دست بدن تا اون مؤمنین را نجات بدن از شر کفار. ولی این رابطه مطلوبه، میبایست مؤمنین این کار را بکنند تا مصالح معنوی انسانها تأمین میشه. اما اگر روابط فقط به صورتی باشد که مصالح مادی تأمین بشه، این دو شکل داره. یا این است که این تأمین مصالح مادی مصالح معنوی را به خطر می اندازه، یا این است که مصالح مادی ضرری به مصالح معنوی نمی زنه. اونی که فرضش به مقدار مشکله، ولی کمابیش میشه تصور کرد، مخصوصا در یک شرایط خاصی برای جامعه اسلامی که هنوز نضج کامل پیدا نکرده و قدرت کاملی به دست نیاورده، اینجور موارد پیش میاد. مثلا یک بلد اسلامی هست که حکومت اسلامی درش استقرار پیدا کرده و جامعه اسلامی تشکیل شده، بلاد کفر دیگری هست، بعضی از اینها سرسختانه علیه جامعه اسلامی مبارزه می کنند و می خواند به طور کلی ریشه جامعه اسلامی را بکند. بعضی دیگه هستند که کاری به این جهات ندارند و حتی حاضرن احیانا کمک هایی هم به جامعه اسلامی بکنن در صورتی که متقابل باشه. در صدر اسلام چنین چیزهایی بود که دولت اسلامی با یک قبیله ای پیمان می‌بستند که در مقابل دشمنان از همدیگه دفاع کنند. یعنی اگر یک دشمنی به اسلام، به جامعه اسلامی حمله می کرد، اون کفار به یاری مسلمان ها بیان، اگر یک جامعه کفر دیگری به این کفار حمله می کرد، مسلمان ها به یاری اونها برن. چنین پیمان هایی معقوله و فرضش این است که اونها به مصالح معنوی جامعه اسلامی لطمه نمیزنن، بلکه مع الواسطه ممکن است کمک به تأمین مصالح معنوی جامعه اسلامی هم بشه. به هر حال اگر چنین فرضی داشته باشیم که یک جامعه اسلامی با جامعه کافری روابطی داشته باشد که این روابط موجب تأمین مصلحت مادی جامعه اسلامی باشد، روابط تجاری و اقتصادی داشته باشند، کمک‌های فنی به هم دیگه بکنند، اسلحه در اختیار هم بگذارند، اینها موجب تأمین منافع مادی برای جامعه اسلامی باشه و ضرری به مصالح معنوی جامعه اسلامی هم نزنه. در اینجا چطوره؟ این روابط مطلوبه یا نامطلوب؟ و یه فرض این است که نه، این مصالح مادی خواهناهای ضررهای معنوی را هم همراه خودش خواهد داشت. اگر مصالح مادی توأم باشد با ضررهای معنوی، باز طبق اون اصلی که عرض شد مصالح معنوی مقدمه، یعنی میباید صرف نظر کرد از این منافع مادی برای اینکه مصالح معنوی جامعه اسلامی به خطر نیفته. ولی اگر ضرری برای مصالح معنوی نداشت، این اشکالی نداره. ممکن است مسلمان ها با غیر مسلمان ها روابطی داشته باشند و در سایه اون روابط منافع مادی برای طرفین حاصل بشه بدون اینکه ضرر معنوی به جامعه اسلامی بخوره، و چه بسا همون روابط مادی زمینه ای را فراهم بکنه که مسلمان ها بتونن در درون اون جامعه نفوذ کنن و در آینده مصالح معنوی را هم تأمین کنه. در این زمینه آیات زیادی داریم که اگر مصالح ما معنوی جامعه اسلامی به خطر میفته، به هیچ وجه مسلمان ها نباید به اون روابط تن در بدن، ولی در اون صورت دیگرش نه، اشکالی نداره. حالا آیاتی که در این زمینه هست بررسی میکنه. در آیه 28 از سوره آل عمران می‌فرماید: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة و يحذركم الله نفسه و الى الله المصير. شاید این آیه از صریح ترین و گویا ترین آیات در این زمینه باشه که با لحن خیلی شدیدی مؤمنین را برحذر می‌داره از اینکه با کفار روابط دوستانه داشته باشه. تعبیر قرآن کریم در این مورد و موارد مشابهش که حالا بعداً عرض می‌کنم تعبیر تولی است. درباره مفهوم تولی و ولایت و مشتقاتش بحث‌های زیادی شده که کم و بیش اطلاع دارید. ریشه این کلمه در اصل به معنای قرب و ارتباط، دو چیزی که به هم نزدیک باشند به گونه‌ای که این نزدیکی موجب ارتباط و همبستگی اون دو شی بشه، اون را میگن ولایت. و این مفهومی است طرفینی، هم از این طرف ولایت است هم از اون طرف ولایت، هم این ولی اوست هم اون ولی این است. ولی گاهی به عنایت‌های خاصی یک طرف ولی نامیده میشه به خاطر تأثیر روشنتری که یکی بر دیگری داره، موقعیت خاصی که یکی از اینها داره. گاهی این عنایت ها به کار گرفته میشه و اطلاق ولی و ولایت از یک طرف میشه، ولی در اصل معنا یک رابطه طرفی نیست، هر دو ولی هم هستند. مثلا هم خدا ولی مؤمنین است، الله ولی الذین آمنوا، هم مؤمنین اولیاء الله هستند، ولی خدا هستند، از هر دو طرف هست. این روابط به شکل‌های مختلفی در میان انسان‌ها تحقق پیدا می‌کنه. گاهی میان دو فرد هست، گاهی میان یک فرد و یک گروه یا یک جامعه هست، گاهی میان دو گروه یا دو جامعه هست، گاهی از میان یک جامعه و یک فرد هست. شقوق مختلفی دارید، گاهی دو تا جامعه با هم روابط ولایتی دارند، هر دو ولی هم دیگه هستند، گاهی دو تا فرد هست، یک انسانی ولی انسان دیگری است، رابطه ولایت با هم دارند. در همه اینها شقوق مختلفی میشه فرض کرد که رابطه تأثیر از یک طرف قوی تر باشه یا منحصر به یک طرف باشه یا هر دو طرف روابط متقابل داشته باشن. در امور اعتباری هم همینطوره. یکی از مواردی که مثلا رابطه ولایت طرفینی بین دو فرد به کار میره، روابط دوستانه است که انسانها با هم دیگه دارن. دو تا انسانی که هم عرض هستند هم سطح هستند، اینها با هم نزدیک میشند. البته نزدیکی جسمانی منظور نیست، منظور روابط اجتماعی شوند، به طوری که هر یک مؤثر در دیگری واقع میشند، از همدیگر اثر میپذیرند، مثل دو تا دوست. گاهی هست نه، رابطه از یک طرف قوی است، از اون طرف یا ضعیفه یا تأثیر از اون طرف نیست، فقط از یک طرف. باز این گاهی در امور حقیقی هست، گاهی در امور اعتباری. در امور حقیقی مثل این که فرض کنید پدر ولی یه فرزند است، این رابطه نزدیکی است که بین پدر و فرزنده، ولی پدر است که در زندگی فرزند مؤثره، مثلا فرزند خردسالی که تحت قیمومت و ولایتش است. اینجا در اینجور موارد غالبا ولایت را به اون فردی نسبت میدن که مؤثر هست. به پدر میگن ولی فرزنده، به فرزند دیگه نمیگن ولی پدر هست. یا مثل مولا و عبد، گاهی گفته میشه که یعنی تعبیر مولا فقط به سید اطلاق میشه، به خاطر اینکه تأثیر مولا در عبد قوی است، او تسلط داره بر عبد. گاهی هم از این طرف هم گفته میشه مولا فلان، منظور یعنی عبد باشه، به عبد مولا اطلاق میشه، ولی این استعمال ضعیفه. غالبا این مواردی که گفته میشه مولا فلانه، منظور عبد نیست، منظور روابط، یعنی پیمانیست که بین افرادی بسته شده و طرفین از همدیگه حمایت میکنن. این که در روایات و اینها گاهی در رجال هست مولا فلانه، این جور نبوده که این عبد بوده، بلکه اینها با یک طایفه از عرب پیمان می‌بستند و چون غیر عرب بودند پیمان می‌بستند که از همدیگه حمایت بکنند، و اونی که تحت الحمایه یک قبیله بوده می‌گفتند مولا بنی فلان مثلا. در اصل مفهوم ولایت همین قرب و تأثیر یا قرب و ارتباط، طوری که دو موجودی با هم نزدیک هم باشند، به طوری که یکی یک نفع تأثیری در دیگری داشته باشه یا هر دو در هم تأثیر متقابل داشته باشه. چنین رابطه در انسان که موجب منافعی برای یک طرف یا دو طرف میشه، عادتاً یک رابطه عاطفی و قلبی را هم با خودش همراه داره. دو نفر که با هم قرار گذاشتند که به هم دیگه کمک بکنند و این جریان ادامه پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه و عملاً به هم دیگه کمک بکنند، یه رابطه عاطفی هم بینشون به وجود میاد. این است که مفهوم ولایت با محبت و مودت توأم میشه. محبت و مودت لازمه ولایته، این مفهوم ولایت نیست. چون عملا در خارج اینها با هم ملازم هستند، اینه که گاهی به جای هم دیگه هم استعمال میشن. از استعمالات قرآنی هم حالا شاهدی میتونیم پیدا کنیم که این دو چیز با هم تلازم دارد. به هر حال وقتی بنا شد جامعه اسلامی با جامعه دیگری این چنین روابطی داشته باشند، طوری با هم نزدیک باشند، نزدیکی در روابط فرهنگی، روابط اقتصادی، روابط نظامی و چیزهای دیگری که از همدیگه اثر بپذیرند، این میشه رابطه ولایت بین این دو جامعه که امروز در اصطلاحات سیاسی در لسان عربی به علاقات ودیه تعبیر میشه، روابط دوستانه. دو تا جامعه با همدیگه ارتباط دارند و همدیگه کمک میکنند، این رو میگن علاقات دوستانه، علاقات ودیگه. این در لسان قرآن اسمش تولیست، ولایت. البته گاهی طوری میشه که یک جامعه مسلط میشه بر دیگری، اون ولایت به یک معنای خاصی شکست کردن. گاهی روابط بین دو نفر روابط هم عرض و کاملا متقابل هست، گاهی نه، تأثیر از یه طرف بیشتره، اون میشه روابط استعماری که یک جامعه مسلط باشه بر جامعه دیگه و اون را تحت الحمایه، تحت قیمومه خودش قرار بده، نفوذ داشته باشه در اون، اغراضش را بتونه در اون پیاده کنه، مصالحش را وسیله اون تأمین کنه، بدون اینکه تعهد متقابلی باشد یا تعهد اسمی باشه. و دا عملا همیشه این یکی هست که بار اون یکی رو میکشه. در این آیه که تلاوت شد و آیات مشابهی روی این مسئله تأکید می‌فرماید که جامعه اسلامی با جامعه کفر که اینها در دو نقطه متقابل هستند و اهدافشون کاملا مضاد با هم دیگه هست، اینها نباید چنین رابطه دوستانه‌ای داشته باشند. خواه دو تا جامعه رسمی باشه، مثل یک جامعه اسلامی فرض کنید با یک جامعه کفر، و خواه گروه های اجتماعی باشن، اگر در درون یک جامعه که هنوز شکل جامعه مسلط اسلامی رو به خود نگرفته گروه های مختلفی هستن. اسلام در اوائل امر این طوری بود دیگه، وقتی مسلمان ها در مکه بودند و بعد در مدینه، اوائلی که در مدینه بودند اونچنان نبود که نظام اجتماعی جامعه در دست مسلمان ها باشه. یک گروهی بودن مسلمان ها بودند، یک گروهی هم مشرکین بودند، یک گروهی هم اهل کتاب بودند. اینا با هم دیگه در یک شهر زندگی میکردن. اینجور نبود که به محض ورود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا مهاجرین به مدینه حکومت مدینه به دست اونها افتاده باشه. در چنین شرایطی چند گروه اجتماعی بودند، با هدفهای مختلف زندگی میکردند، یه نوع همزیستی داشتند. گروهی که مسلمان بودند و اهداف اسلامی داشتند و در صدد تشکیل جامعه اسلامی بودند، با گروه کفار که اهدافی کاملا مضاد با اونها داشتند، اینها نمیتونستن رابطه تولی با هم دیگه داشته باشن و دوستانه رفتار بکنن. این روابط دوستانه موجب این میشد که نسبت به هم دیگه انعطاف داشته باشن، مسلمان ها هم یه رابطه عاطفی با اونها داشته باشن، اینا روی در روی هم قرار نگیرن. اگه جنگی پیش اومد این جهات عاطفی مانع بشه از این که برخورد جدی بکنن. کما اینکه همین مسائل موجب پیدایش افراد منافق و کسانی که گرایش به اهل کتاب یا مشرکین داشتن در درون جامعه اسلامی شد. با همه این تهدیدها و تحذیرهایی که در قرآن کریم شده بود که مسلمان ها با کفار نباید رابطه دوستانه داشته باشند، ولی خب کسانی گوش ندادن و منشأ اون خطرهای عظیم برای جامعه اسلامی شد که یکی از بزرگترین یا شاید بشه گفت بزرگترین خطرها برای جامعه اسلامی در همون ابتدا هم همون منافقین بودند که در درون جامعه اسلامی وجود داشتن و به واسطه همین روابط دوستانه‌ای که با کفار داشتن یک عامل نفوذی برای اونها شده بودند، یه ستون پنجمی شده بودند در جامعه اسلام. و چون این خیلی خطر بزرگی بود، این بود که قرآن کریم روی این خیلی حساسیت بارها مکررن با لحنهای مختلفی این مسئله رو روش تکیه میکنه و شدیداً تحذیر میکنه مؤمنین را که چنین روابط دوستانه‌ای با کفار نداشته باشه. حالا لحن این آیه را یه دفعه دیگه ملاحظه بفرمایید. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب این لحن ساده است در ابتدای آیه. مبادا مؤمنین کافرین را اولیاء خودشون قرار بدن، رابطه ولایت با اونها برقرار کنه. با توضیحی که دادم معلوم شد که معنای ولایت همیشه سرپرستی نیست. سرپرستی یکی از مصادیق ولایت هست، در یه موارد خاصی هست. گاهی هم ولایت کاملا مساویه، دو نفر با هم دیگه روابط دوستانه متقابل دارن، اونها هم ولی هم دیگه هستن. اینجور نیست که معنای ولی سرپرستی باشه. یکی از مصادیقش اینجوره. به هر حال مؤمنین با کافرین رابطه دوستانه نداشته باشن. بعد تأکید می فرماید و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اگه کسی چنین کاری رو بکنه هیچ رابطه ای با خدا نداره. یعنی امر انسان دایر است به این که یا با کفار رابطه داشته باشه یا با خدا، این دوتا با هم جمع نمیشه. یا باید ولیتون را خدا اتخاذ کنید یا کفار. اگر به طرف کفار رفتید بدونید که رابطتون با خدا قطع میشه. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هیچ ارتباطی دیگه با خدا نخواهد داشت. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر در یه شرایطی باشید که تقیه کنید، اظهار رابطه بکنید ولی قلبا با اونها نباشید. این یکی از موارد تقیه هست که در قرآن کریم اومده. تقات در اینجا به معنی تقیه هست. باز به این هم اکتفا نمی کنه. و یحذرکم الله نفسه، اینجا سر و کار شما با خود خداست. حواستون جمع باشه اگه به طرف کفار برید خود خدا دشمن شما خواهد بود. برحذر باشید از این که خودتون را رویاروی خدا قرار بدید و دشمن خدا بشید. و الی الله المصیر، و بازگشت به سوی خداست و اوست که در باره شما قضاوت خواهد کرد و نتیجه اعمالتون را به شما خواهد داد. در سوره نساء آیه 139 می فرماید الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اینایی که به جای مؤمنین میرن با کفار ارتباط برقرار میکنند و اونها را دوست و ولی خودشون قرار میدن، اینا توقع دارند که از ناحیه اونها عزتی بیابند. باید بدونید که عزت مخصوص خداست، این روابط موجب عزت شما نمیشه. درسته که حالا مسلمان ها هنوز اونجور قوت و شوکتی ندارن در صدر اسلام، ولی این ارتباط با کفار موجب عزت برای شما نمیشه. شما باید اتکایتون به خدا باشه و عزت از او بخواهید. بدانید که اینجور ارتباطات برای شما عزتی نخواهد آورد. اگر این وضع را مقایسه بکنید با وضعی که بعضی از افراد ضعیف الایمان در رژیم گذشته داشتند، که برای اینکه در جامعه قدرتی داشته باشند، فعالیتی بتونن بکنن، به خیال خودشون عزتی داشته باشند، یه روابط خصوصی با رژیم برقرار میکردن. این شبیه همین اگر تغون اندهم العزه، درست حالا مسلمان ها و جناح اسلامی مسلط بر جناح کفر نیست، ولی خیال میکنید با ارتباط با اونها عزتی شما پیدا میکنید. فان العزت لله جمیعا، باید اتکایتون به خدا باشه، اوست که برای شما عزت ایجاد میکنه. باز در همین سوره آیه 144 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. شما که میدید در سبب این هستید که رابطه با کفار برقرار کنید، میخواد خدا بر علیه شما یک قدرت روشنی بر علیه شما قرار بده. یعنی اگر شما بخواید با اونها ارتباط پیدا کنید، خدا شما را محکوم خواهد کرد و تحت تسلط دیگران قرار خواهد. اگر میخواید خدا خصم شما نباشد و قدرت و سلطه ای بر علیه شما ایجاد نکند، چنین کار را نباید بکنید. در زیرش هم میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اشاره به این که این رابطه منجر به نفاق خواهد شد، از یک مرتبه از نفاق سرچشمه میگیره و باعث این میشه که روح نفاق در شما تقویت بشه و سرانجام منافق درک اصل نار است. در سوره مائده آیه 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. شما با کفار، حتی کفار اهل کتاب، از یهود، از نصارا، اونها را ولی خود قرار ندید، با اونها رابطه تولی نداشته باشید. اونها خودشون ولی همدیگه هستند، اونها در جهت مخالفت با شما مشترک هستند و از این جهت با همدیگه روابط ولایت دارن بر علیه شما. شما نیایید با اونها چنین روابطی برقرار کنید. این ملاحظه می فرمایید بعضهم اولیاء و بعض، معناش این نیست که یعنی یکی ولی یا سرپرست دیگریست. اینا با هم دیگه روابطی دارند، مثل اون آیه که می فرماید المنافقون و المنافقات بعضهم اولیاء و بعض، معناش این نیست که بعضی از منافقین ولی یا سرپرست دیگران هستند. یعنی اونا با هم روابط دوستانه دارند، با هم می جوشند، با هم هدف مشترک دارند. شما نباید با اونها ارتباط پیدا کنید، این به ضرر شماست. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی از مسلمان ها رابطه دوستانه با یهود و نصارا برقرار کند، او هم از اونهاست. این تعبیر شبیه اون تعبیر که فرمود لیس من الله فی شی، با خدا رابطه ای ندارد، مثل اینکه کفار با خدا رابطه ای ندارن، شما هم میشه جز اونا، یعنی شما هم دیگه رابطه با خدا نخواهید داشت. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، اینها ستمگر هستند و خدا ستمگران را هدایت نخواهد کرد. باز در آیه 57 از همین سوره مائده می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء. در این آیه به خصوص روی مصالح معنوی تکیه شده، یعنی حکم به اصطلاح معلق شده بر وصفی که مشعر به علیت است. اون کسانی که دین شما را به مسخره گرفتن با اونها تولی نداشته باشید، اینها از اهل کتاب هستند و از کفار. چنین کسانی که دین شما را مسخره می کنند، جدی نمی گیرند، می خواهند این دین را از بین ببرند، شما با یه همچو کسانی می تونید روابط دوستانه داشته باشید؟ در صورتی می تونید که از دین خودتون دست بردارید. اگر دین برای شما هدف هست و عزیز هست، با چنین کسانی نمی تونید روابط دوستانه داشته باشید. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اینم بازی لسان تهدیدی است در زیر آیه. در سوره توبه آیه 23 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. این آیه به خصوص نشون میده که این نهی از تولی کفار تنها اختصاص به دو جامعه یا دو گروه نداره. حتی در میان افراد خانواده اگر کسانی کافر هستند و دشمن مسلمان ها هستند، با اونها هم نباید رابطه ولایت داشته باشید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر پدران شما، برادران شما، اونها هم اهل کفر هستن و کفر را ترجیح دادن بر ایمان، اینها را هم ولی خودتون قرار ندید، رابطه دوستانه با اینها نداشته باشید. و من یتولهم منهم منکم فاولئک هم الظالمون. اگر کسانی با پدران و برادران کافرشون رابطه ولایت داشته باشن، اینها ستمگر هستند، از مرز خودشون گذشتند، خودشون رو به خطر انداختن. دنبالش می فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تروونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اونهایی که پدران و برادران و فرزندان و یا همسران و دوستان و خیشانشون را ولی خودشون قرار میدن، با اونها رابطه ولایت قرار میدن، به خاطر رابطه عاطفی است که با اونها دارن. طبعا هر انسانی با افراد خانوادهش به رابطه عاطفی داره، دلش نمیخواد اونها ازش جدا باشند یا رویاروی اونها قرار بگیره، با اونها به جنگ بپردازه. این مشکله برای هر فردی، ولی به هر حال امر شما در چنین شرایطی دایره بین یکی از دو چیز: یا این عاطفه طبیعی و خانوادگی را حاکم قرار بدید، با خدا قطع کنید، و یا رابطتون رو با خدا حفظ کنید، اینها این روابط رو قطع کنید. یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنید. اگر شما این علاقه ها و محبت هایی که بین افراد خانواده هست و علاقه هایی که به امور مادی دارید، فرق نمی کنه، دلبستگی است دیگه، دلبستگی به یک شخص یا دو نفر یا یک خانواده یا یک عشیره باشه، یا دلبستگی به مال باشه، دلبستگی به وطن باشه، به مسکن باشه، اگر اینها مزاحم شد، معارض قرار گرفت با دلبستگی به خدا و اطاعت از خدا و دلبستگی به جهاد در راه خدا، اینها رویاروی هم قرار گرفت، هم دایر شد بین اینا، یا اینا باید بپذیرید یا اونا. اگر این روابط عاطفی بر شما اونچنان مسلط باشه که خدا را کنار بگذارید، دین خدا و دستورات خدا را رها بکنید، خیلی در معرض خطر بزرگی هستید. فتربصوا حتى یأتی الله الامر، منتظر امر خدا باشید، به تهدید بزرگی است. شبیه همون که سر و کار شما با خداست و یحذرکم الله نفسه. اینجا دیگه مسائل با افراد مسلمان و جامعه اسلامی نیست، خصم شما خود خداست. در زیرش هم می‌فرماید و الله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی این چنین مردمی فاسق هستند، از زیر عبودیت خارج شدند و اینها به هدفشون نخواهند رسید. در سوره مجادله آیه 22 می‌فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. اینجا به جای تولی تعبیر مواده به کار برده، یعنی هیچ کسی را پیدا نمی کنی، هیچ مردمی، هیچ گروهی را پیدا نمی کنی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند و با دشمنان خدا دوست باشند. چنین چیزی امکان نداره. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. حتی اگر اون دشمنان خدا پدران و فرزندانشون باشن، ولو کانو آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر پدر و فرزند هم از دشمنان خدا بودن، مؤمن حق نداره با اونها دوست باشه. حالا مسئله احترام پدر و مادر مادامی که به مرحله حاد نرسیده و اونا در مقام جنگ برمیمدن، اون یه حرف دیگریست. ولی مسئله این که به اونها دل بستگی داشته باشه، تحت تأثیر اونها باشه، رابطه عاطفی با اونها داشته باشه، دوستشون بداره، این نباید باشه. ملاک دوستی برای مؤمن باید رابطه با خدا باشه. اگر جایی رابطه با خدا به خطر افتاد، دیگه معنا نداره با کسی دوستی کنه، اونجا جای دشمنی است. اشد داو علی الکفر. در سوره ممتحنه، اول سوره با این آیه شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون را، کسی که دشمن خدا باشه دشمن وابستگان به خدا هم خواهد بود. شما مؤمن هستید و وجه امتیازتون از سایر انسانها و سایر جوامع این است که دوست خدا هست، تابع امر خدا هست. کسی که دشمن خدا باشه و دشمن شما باشه، این جا نداره که شما با او دوستی بکنید، اونا رو اولیاء قرار بدید. اولیاء به صورتی که تلقون الیهم بالموده، این رابطه ولایت همراه هست با مودت. اونجا به جای اولیا یوادون ذکر فرمیده بود، اینجا همراه با ولایت مودت را ذکر میکنه. شما حق ندارید رابطه دوستانه داشته باشید با اونها و در دلتون محبتی نسبت به اونها داشته باشید و عملا رفتار محبت آمیز به اونها بکنید. چگونه شما میتونید این کارا بکنید؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اونها با هدف شما مخالف هستن، با اونی که شما بهش ایمان دارید و اون محور فعالیت شما را تشکیل میده، اونها با همون نقطه اساسی و هسته مرکزی شخصیت شما مخالف هستن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، اینا کسانی هستند که پیغمبر خدا و مؤمنین را صرفاً به خاطر اینکه ایمان به خدا دارن از شهر و دیار خودشون بیرون میکنن. و شما با چنین مردمی میخواد رابطه دوستانه داشته باشید؟ خب این کار را نکنید. ان کنتم خرجتم جهاداً فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر واقعاً شما برای خدا جهاد میکنید و طالب خوشنودی خدا هستید، چنین کاری را نمیتونید انجام. بعد اشاره می‌فرماید به مظاهری از این رابطه ولایت و مودتی که بین بعضی از ضعفاء ایمان و منافقین و مسلمان‌ها بود با کفار. چگونه هست ظهور این رابطه ولایت؟ تسرون الیهم بالموده، شما در دلتون به اونها مودت دارید، پیش مسلمان ها اظهار نمی کنید که ما اونها را دوست داریم، اما قلبن به اونها علاقه دارید. حالا این علاقه در اثر هم قبیلگی و هم خانوادگی و اینهاست یا به فاصل سوابق دوستانه و رفاقت و اینهاست، به هر حال جوریست که شما به اونها علاقه مند هستید، این علاقه به ضرر شماست. و انا اعلم بما اخفیتم و اعلنتم و ما اعلنتم. شما اظهار مودت در حضور مسلمان ها نمی کنید، ولی در ته دلتون به اونا علاقه مندید و من بهتر می دونم کی در دلش چی داره با نسبت به کی محبت داره. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، اگر کسی چنین کاری رو بکنه از راه مستقیم منحرف شد. در همین سوره آیه 4 می‌فرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، شما باید از ابراهیم و همراهیان ابراهیم پیروی کنید، اونها الگوی شما هستند. در چی؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، با مردم خودشون، با مردمی که در شهرشون زندگی می‌کردن، صاف و صریح گفتن ما از شما بیزاریم. مؤمن باید در مقابل کافر این چنین صریح باشه. مجامله و مداهمه با کفار معنا نداره. اونهایی که ریشه شما رو می‌خوان بکنن، این معنا نداره با اونا مجامله کنید. قاطعانه باید بگید شما یک طرف مایید. ما هیچ وقت آبمون از یک جوب نمیری، لا شرقیه ولا غربیه. قاطعانه باید بگید ما از شما بری هستیم. مجامله کردن سیاست بازی در سیاست اسلامی معنا نداره. در مقابل دشمن قاطعانه و صریح باید بگید ما با شما آبمون از یک جوب نمیری. انا براء منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما به شما کافریم، یعنی شما را انکار میکنیم، رد میکنیم، محکوم میکنیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، میان ما و شما دشمنی همیشگی خواهد بود، هیچ وقت ما با شما دوست نخواهیم شد مگر اینکه فکرتون عوض کنید، حتی تؤمنوا بالله وحده. پس این رفتار حضرت ابراهیم باید الگویی باشه برای شما. شما در مقابل کفاری که دشمن اسلام هستند صریحاً باید اظهار براءت کنید و بهشون بگید که ما اصلا دشمنتون هستیم. صاف باید بگید بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، و هیچ وقت این دشمنی و براءت برداشته نخواهد شد مگر اینکه شما مثل با ایمان به خدا، پدر کشتگی با شما نداریم، سر هدف هست، ما ایمان به الله داریم، شما کافر به الله هست، شما دشمن ما هستید، دشمن هدف ما هستید، دشمن اعتقاد ما هستید، ما هرگز اعتقادمون را به چیز دیگری معامله نخواهیم کرد. بعد برای تأکید این مطلب که شما باید نسبت به کفار کاملا و صراحتا مخالفت کنی، می فرماید در یک جهت از ابراهیم پیروی نکنید. این که ما گفتیم رفتار ابراهیم برای شما الگو هست، یه استثنایی میکنه و اون استثنایی این بود که حضرت ابراهیم به اون کسی که قرآن را ابوه ابیه می نامد، اون سرپرست خانوادهش، اون سرپرستش، به او گفت که لاستغفرن لک، وعده داد که برای او استغفار کنه. این یک رفتار محبت آمیزی بود. حتی این را شما از ابراهیم پیروی نکنید. اگر در میان خانواده شما کسانی کافر بودند، حتی اینم نگید که لا استغفرن لک. ابراهیم اینا گفت اما شما اینم رو نگید. قد کانت لکم اسوتون حسنه الا قول ابراهیم لابیه لا استغفرن لک. این به خاطر این بود که چون قرآن نقل فرموده از ابراهیم که به او گفت لا استغفرن لک، ممکنه دستاویزی بشه برای بعضی از ضعفاء ایمان، اونایی که مرضی در دل دارن، بگن خب پیغمبر خدا که فرموده از ابراهیم پیروی کنی. ابراهیم اقلا به پدرش چنین وعده ای را داد، یک چراغ سبزی بهش نشون داد، خوب ما نسبت به پدرانمون این کار را بکنیم. اون وقت در یه آیه دیگه فرموده که و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعظه وعدها ایاه فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه. ابراهیم یه وعده ای بهش داده بود به امید اینکه این مسلمان بشه و دست از دشمنی با خدا و دین حق برداره، ولی وقتی روشن شد که انه عدو لله، این دیگه برگشتنی نیست، از او هم تبری جست. پس شما خیال نکنید که حالا صرف این که ابراهیم وعده ای داد که استغفار میکنم برای تو، این دستاویزی بشه و برای این که بعضی از مسلمان ها بخوان با نزدیکان کافرشون یه روابط دوستانه داشته باشن. نه، اینجوری نیست. این یه مسئله خاصی بود و یه جهتی داشت و سرشن در اون آیه بیان شد. باز در زیل همین سوره در آیه هفتم می‌فرماید: عسی الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا. شما در مقابل کفار صاف و صریح باید بگید ما دشمن شما هستیم، ولی ممکن است خدای متعال اینها رو در آینده هدایت کنه و اینها مؤمن بشن و با شما دوست بشن. اون یه حرف دیگری است. وقتی اونا مؤمن شدند، با شما دست از دشمنی با خدا و پیغمبر برداشتند، اون ممکنه با اونا مودت داشته باشید. اون بستگی است به آینده که خدا چی مقدر فرموده باشه و اینا چگونه با شما رفتار کنند. اگر اونا برگشتن، اینجور نیست که چون 10 سال پیش با اینا دشمن بودید این دشمنیتون رو باید ادامه بدید. ملاک این دشمنی ارتباط با خدا بود. چون اونا با خدا دشمن بودند، شما باشون دشمنی کنید. ولی ممکن است خدا وضعی پیش بیاره که با شما دوست بشن، دیگه دست از دشمنی با خدا بردارن. چون اول سوره این بود که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اینا به خاطر اینکه عدو خدا و عدو شما هستن، نباید باشون رابطه دوستانه داشته باشید. خب عسی الله ان یجعل بینکم و بینهم موده. شاید اونا دست از عداوتشون با خدا و پیغمبر برداشتن، دیگه عدو الله و عدوکم نبودن. اگه اونجوری شدند، خب اون شرایط عوض میشه. ولی تا مادامی که عدوکم و عدو الله هستن، شما حق ندارید با اونا رابطه دوستانه داشته باشید. دنبال این آیات دیگری هست که جنبه های دیگری از مسئله را روشن میکنیم، یعنی شقوق دیگری از مسئله را. گفتیم در صورتی که یک جامعه دشمن جامعه دیگری باشه و بخواهد مصالح مادی و معنوی یا مصالح معنوی اون جامعه را تهدید به خطر کنه، چنین جامعه نباید روابط دوستانه باش داشته باشه. ولی شقوق دیگری هم داشت و اون این بود که برای اینکه اونها از ما نیستند و دلسوز اهداف معنوی ما نیستند، خدمتی به هدفهای معنوی ما نمی کنند، ولی دشمن هم نباشند. اونها یه اهداف مادی دارند و حاضرند که نسبت به مصالح معنوی ما بی‌طرف باشند و حاضرند که به خاطر منافع خودشون با ما یک روابطی داشته باشند که طبعا برای ما هم منافع مادی در بر خواهد داشت. و چه بسا در سایه این رابطه در دراز مدت مصالح معنوی هم داشته باشه. در چنین فرضی
لازم نیست که شما به دشمنی با چنین مردمی برخیزید، ممکن است نسبت به آنها حتی احسان هم بکنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. ببینید تکیه لم یقاتلوکم فی الدین، محور ارزش‌های معنوی است، مصالح معنوی جامعه اسلامی. اگر کسانی بر اساس دین با شما نجنگیدن، حالا ممکنه یه وقت یه دعوای شخصی هم یه فردی با یه فردی داشته باشه، اما این غیر از قتال فی الدین است. اگر کسانی باشند با شما بر سر دین نجنگیده باشند. ولم یخرجوکم من دیارکم، کسانی نیستند که اصلا شما رو بخوان تار و مارتون کنند و وجود جامعه شما رو براندازند. اصلا اینجوری نبوده، ولی خب مؤمن هم نیست، هم هدف شما هم نیستن. از چنین کسانی خدا نهی نمی کند ان تبرو و تقسطو الیهم، نسبت به اینها بر بکنید و یا اینکه رعایت عدالت بکنید، با اینها روابط عادلانه داشته باشید، این ممنوع نیست. پس ارزش منفی در جایی است که مصالح معنوی شما به خطر بیفتید. رابطه کفر و ایمان، یعنی دو گروه کفر و ایمان متقابلا بر سر یک هدفی نزاع داشته باشند، اونا سرسختانه بخوان طرفداری از کفر بکنند و علیه ایمان رفتار کنند، در چنین صورتی شما معنا نداره با اونا روابط دوستانه داشته باشید. اما اگر اینجوری نیستن، اونا یا غافلند از این مسائل، یا اونچنان فکر مسائل مادیشون هستن که به این چیزا اهمیت نمیدن، یا سنت های اجتماعی دارن، یه چیزایی دارن که بالاخره مانع هست از این که مسلمان بشن و هم هدف شما بشن، ولی طوریست نیست که در صدد مبارزه با شما هم باشن، حتی حاضرن با شما پیمان دوستی هم ببندن، گاهی به کمک شما هم بیان، کمک متقابل که از کردن در سایه پیمان ها به وجود میاد، اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد، مثل همون وقتایی که جامعه اسلامی خیلی ضعیف بود در اوایل پیدایشش، یا شرایط دیگری پیش بیاد که مصلحت جامعه اسلامی باشد که با چنین مردمی پیمان دوستی داشته باشند، یعنی پیمان همکاری متقابل در زمینه های اجتماعی، این عیبی نداره، خدا نهی نمی کنه. و حتی درباره اینها دوست داره که شما عادلانه رفتار کنید، یعنی در صدد این نباشید که اونها را ظلم بهشون بکنید، زور بهشون بگید که دستتونم میرسه. خدا اینجوری نمیخواد، ان الله يحب المقسطين. حتی در اونجا هم شما رعایت عدالت بکنید، اگر پیمانی میبندید بر سر پیمانتون باقی باشید. فاستقیم لهم مستقام لكم، مادامی که اونها به پیمانشون وفادار هستن، شما هم بر سر پیمان خودتون باشید. حالا که قدرت به دستتون اومد، همه اینا رو زیر پا نگذارید، البته در صورتی که پیمانی باشد از طرف یک جامعه اسلامی یا حکومت قانونی اسلامی. یه وقت توهم نشه که پس مثلا پیمانی که رژیم قبلی با یک کشوری داشته، قرآن میگه که فاستقیم لهم مستقام لکم، پیمان ها رو شما محترم بشمارید. نه، اون پیمانی که بسته بود یه فرد مزدوری از طرف خودشون بود، برای منافع شخصی خودش و منافع اونا بسته بود، اون ربطی به ملت اسلام و حکومت اسلامی نداشت. اگر مردم مسلمان بر اساس مصالح خودشون و حکومتی که نماینده این مردم هست و مصالح اینها را میخواد، برای تأمین مصالح یک جامعه اسلامی پیمانی با یک جامعه دیگری ببنده، این پیمان رو باید محترم بشه، ولو بعد قدرت پیدا کنه و بتونه نقض کنه و همش رو زیر پا بگذاره، ولی این کار نباید بکنه، به خاطر اینکه در کل عالم ارزش مسائل اخلاقی از بین میره، اعتماد به پیمان ها دیگه برداشته میشه و خطرهایی را برای جامعه بشریت به وجود میاره که بی قابل جبران نیست. اینه که پیمان ها رو باید محترم شمرد و نسبت به اونها هم باید عادلانه رفتار بکنید. انما ینهاکم الله دنبال همین آیه است. از اونها خدا نهی نمی کنه که نسبت به چنین مردمی شما احسان بکنید، چون خود این احسانی که به اونها می کنید یک کششی ایجاد می کنه، اونها رو نسبت به شما خوشبین می کنه، شما تسلطتون رو بر اونها حفظ کردید، شما تحت تأثیر اونها نرفتید، شما به اونها احسان کردید، مثل صدقه ایست که به اونها می دید. تسلط شما محفوظه، عزت شما از بین نرفته، تحت تأثیر اونا واقع نشدید، شما آگاهانه و از موضع قدرت به اونها کمک میکنید، این ضرری نداره. خطر اونجاییست که روابط طوری بشه که اونها کم کم بر شما مسلط بشن، باعث این بشه که ایمان شما ضعیف بشه. این غیر از احسانه. احسان یه کسی که داره از چیزش احتیاجی هم به طرف نداره، صدقه ساری یه چیزی به اون میده. این چون موجب این میشه که اونها نسبت به اسلام خوشبین بشن، احیانا بعدها کم کم به اسلام گرایش پیدا بکنن، مطلوبه. کما اینکه قسط مطلوبه که روابط عادلانه باشه، تا اینکه این ارزش‌های عمومی همواره در جامعه بشری محفوظ باشه و احترام به عهد و پیمان از بین نره. پس خدا از کی نهی میکنه؟ درباره کی نهی میکنه؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. اونایی که بر سر دین با شما جنگیدن، اونها رو دیگه حق ندارید شما چنین روابطی داشته باشید. و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. پشت به پشت هم دادن، هم دست شدند، هم توطئه شدند برای اینکه شما را شکست بدن. ظاهروا علی اخراجکم، برای اینکه شما رو بیرون کنن، اونا با هم همدست شدن. طوایف مختلفی از کفار، قبیله های مختلفی با هم همپیمان شدن، همدست شدن که شما رو از مکه بیرون کنن. نسبت به یه همچون مردمی خدا نهی میکند ان تولوهم، نسبت به اینها نباید ولایتش بشه. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. کسانی که با چنین مردمی رابطه ولایت و به دنبالش رابطه عاطفی داشته باشند، اینها رو خدا نمی بخشه و اینها هستند که رستگار نخواهند شد. پس با توجه به این معیارهای کلی که عرض شد، ما میتونیم ارزش‌های اخلاقی را در روابط اجتماعی باز بشناسیم و بدونیم در کجا میشه این روابط برقرار کرد و کجا نمیشه، و حتی در روابط شخصی هم که کجا باید با کی بیشتر دوست شد، با کی کمتر، و اگر در درون یک جامعه فرد مؤمنی با کافری هست چگونه باید رفتار بکنه. معیارها نمونه هاش از آیات استفاده شد. صلی الله علی محمد و آله.